أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا امر به معروف و نهی از منکر لسانی که به صیغه افعل و لا تفعل نباشه و به اشکال دیگر لسانی وادار کنیم فاعل منکر را یا تارک واجب را به دست برداشتن از اون کار، آیا دلیل بر وجوب داریم؟ اگر به صیغه افعل و لا تفعل باشه حتما مشمول اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر هست. اگر به نحوهای دیگر باشه و ما قائل باشیم که امر و نهی حقیقت شرعیه داره یا لااقل مراد مشار از این الفاظ معنای جامع و عام هست که حمل الغیر علی العمل باشه یا علی ترک باشه، باز هم اطلاقات ادله شامل میشه. اما اگر گفتیم نه، اصالت الحقیقه میگوید واژه امر و نهی به همون معنای لغوی با عرفی شه و اینکه شارع حقیقت شرعیه جر کرده باشه لا دلیل علیه، اینکه قرائنی اقامه کرده باشه بر اینکه مراد من اعم است، اینم ما دلیل نداریم. خب اگر اینجوری شد ما از راه دیگری میتونیم اثبات بکنیم که اونها هم واجب است، اشکال دیگر لسانی واجب است یا نه. گفتیم که این کار، این راه برای اثبات این امر وجود داره، چون مجموع عناوینی که از شارع مقدس صادر شده برای موقف انسان در مقابل آسین 14 عنوان یا 15 عنوان هستش که این عناوین عناوینی هستن که شامل غیر افعل و لا تفعل لسانی هم میشن، بلکه همونطور که انشاءالله برای مرتبه سوم خواهیم گفت قسمتی از اینها شامل یدی و سایر فعالیت های فیزیکی غیر لسانی هم میشن. خب از این چهارده عنوان تا به حال شش عنوانش رو که در شش طائفه از احادیث یا از نصوص بگیم که قرآن شریف هم شامل بشود، از تا حالا شش طائفه از نصوص رو بیان کردیم که دارای شش عنوان تا حالا بوده که از اونا استفاده کردیم. اما طایفه هفتم ما تدل علی وجوب القول البلیغ، سخن بلیغ، رسا، شدید و مؤکد. به این میگن قول بلیغ، یک سخن مؤکد و شدید که هم شدتش میتونه به خاطر الفاظی باشه که درش اخذ شده، هم میتونه در نحوه بیانش باشه. ممکنه یه عبارت رو خیلی انسان با آرامی بیان بکنه، ممکنه همون رو خیلی با حدت و شدت بیان بکنه، میشه قول بلیغ. حالا میگه بنشین، این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه، خب اون میشه قول بلیغ وقتی به اون شکل بگویم. همین صفحه دیروز هم بعضی از روایاتی که خوندیم شامل میشد، من جمله صفحه 506 حدیث سوم که از کافی شریف هم هستش که فرمود و تقولو له قولا بلیغا ان الرجل منکم، وقتی که بلغکم ان الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخلو علینا به العزا ان تأتوه و تؤنبوه و تؤذلوه و تقولو له قولا بلیغا. این استفاده البته مبنی بر این است که این واو ها واو جمع نباشه، نمیخواد بگه همه اینا رو با هم دیگه انجام بدید، تکلیف واحدی باشه که سه عنصر درش تعبیه شده. اگه این باشه خب میشه خودش یه عنوانی غیر از اینی که ما داریم میگیم، اما ظاهر اینه که این انحلالیه، یعنی نمیخواد بگه هر سه تا رو باید جمع بکنی با هم دیگه، هم ملامتش بکنی هم شدیدن او رو ملامت بکنی، هم یه قول بلیغ بهش بگویی. این ظاهر این است که در اصل فهم عرفی تک تک اینها کفایت میکنه. بله اگر اینها تک تکش فایده نداشت، خب جمعش باید کرد. اون جمع هم برای چیه؟ از کجا میفهمیم اون جمع رو؟ از اون ادله که گفت تغییر بده. یکی از راه، اگه میدونیم راه کار تغییر اینه که همه اینا رو با هم انجام بدیم، خب از به خاطر اون دلیل، نه به خاطر این دلیل. بله قول لسانیه دیگه. نه نه بحث در این نبود، غیر افعل و تفعل، لا تفعل از لسانی، بس این بود. مرتبه ثانیه رو داریم بحث میکنیم، درست؟ مرتبه ثانیه اینه که به لسان است. حالا این لسان حتما افعل و لا تفعل باید باشه؟ گفتیم افعل و لا تفعلش قدر مسلمه. آیا غیر افعل و لا تفعل از بقیه لسانی ها کفایت میکنه و او هم جزء واجبات هستش، از یعنی افراد واجب هستش یا نه؟ داریم میگیم بله، یه ادله داریم که او رو اثبات میکنه. بنابراین الان غیر لسانی رو کار نداریم، اون تو پرانتز بود که گفتیم، گفتیم این ادله پاره ایشون از این عناوین علاوه بر این که لسانی را میگیرد، غیر لسانی رو هم میگیرد. خب اینم پس شد این طایفه هفتم. طایفه هشتم، الطایفه الثامنه، ما تدل على وجوب تأنیب، همین روایتی که خوندیم فتؤنبوه. این تأنیب در بعض روایات دیگه هم وجود. طایفه نهم،
تأنیب دقیقا یعنی
چی؟ تأنیب گفتیم انبهو انفهو و لامهو، لامهو یعنی اون رو سرزنش کن، یا چرا این کارو انجام میدی؟ چرا خودتو بدبخت میکنی؟ چه آدمی هستی؟ اینجور مثلا باش حرف میزن. نمیگه افعل لا تفعل، افعل و لا تفعل نمیگه، ولی اون رو سرزنش و ملامت میکنه. طایفه دهم، چی نهم، ما تدل على وجوب تعذیل، تعذلوه. فرق تعذیل با تأنیب اینه که در تعذیل ممکنه بگوییم که نفس لوم با شدت، یا برعکس تأنیب در شدت محفوظ، در تعذیل نه، لوم عادی هم بهش گفته میشه. ولی تحقیر نه، ولی سرزنش البته قهرن یه ملازمه داره با یه تحقیر. این استفاده هم مبنی بر این است که این عطف تعذلوها به تعنبوها، این عطف تفسیری نباشه، تفنن در عبارت نباشه، و واقعا بخواد یک مطلب جدیدی رو بیان بفرماید. اما اگر نه، عطف تفسیری است، یا تفنن در عبارت از یک مدعا و یک مطلب رو با دو تا عبارت گفتن کنار هم، که مرسومه دیگه در محاورات و اینا، اون وقت دیگه طایفه دیگری نمیشه، مفادش یک هم خواهد شد. طایفه دهم، ما دل على وجوب الایذاء حتی یترکه. که چرا او رو اذیت نمی کنه، نمی آزارید تا رها کنه اون معصیتی رو که داره انجام میده؟ آزار دادن، ایزا، این روایت چهارم همین صفحه 506 و همین باب هفتم، محمد ابن الحسن قال قال الصادق علیه السلام، مرسله جزمیه شیخ مفید قدس سره در تهذیبه، قال قال الصادق علیه السلام لقوم من اصحابه انه قد حق لي ان اخذ البريء منكم بالسقيم. اونایی که گناهکار نیستند و بری از گناهان هستند، اما اینا رو مؤاخذه کنم در مقابل اونایی که سقیمند و گناهکارند. و کیف لا يحق لي ذلك، چگونه این مطلب حق من نباشه و انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علیه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترکه، که عنوان ایزا ولا تؤذونه حتی یترکه.
این ایزای مؤمن رو دیگه
بله تخصیص میزنه دیگه، حالا این یه بحثی است که انشاءالله بعد خواهد آمد. لا تؤذ من احد، بله داریم، الا اینکه آسی باشه و برای نهی از منکر یا امر به معروف. البته حالا در چه مرتبه و در چه صورتی نوبت به این کار میرسه فعلا در صدد بیانش نیستیم، این بحث بعدی است. ما میخوام بگیم الان این عنوان هم داریم که یکی از وظایفی که داره بعض روایات برای ما روشن میکنه در مقابل آسین و اینه که بله یه فرضی هم داریم که با آزار کاری بکن که دست از کارش برداره. اما حالا این آزار حد و حدودش چیه و کی نوبت به اون میرسه، اینا بحثایی است که بعدن میام. اصل مطلب فی الجمله فعلا در صدد اثباتش هستیم. این هم شد طایفه دهم که خب صحت سند این روایت هم مبتنی است بر همین که ما مرسلات شیخ طوسی رو که جزمی است، یعنی خودش داره اسناد به امام میده، خودش داره از امام روایت میکنه، نمیگه روایت شده، خودش داره از امام روایت میکنه. بنابراین اینجا راوی این حدیث شیخ طوسی است. هم گفتیم بنای عقلاست بر این که خبر محتمل لیس و الحدث حجته، همون روایت شریفه که فرمود که لیس لعهد التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا، اگه ثقات ما که قطعا شیخ طوسی من ثقات الائمه هست، حتما شیخ طوسی از زراره و محمد ابن مسلم اجل و شعنن هست، خب اگه ایشون روایتی رو داره از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، مشمول این حدیث شریف هم میشود. خب بنابراین ما میگیم مرسلات جزمیه ای که محتمل الحس و الحدس باشه اینا حجت هست به این دو استنادی که عرض کردیم. بله آقا شیخ طوسی محمد ابن الحسن قال الطائفه الحادی عشر، طائفه یازدهم، ما دل علی وجوب مطلق الانکار، انکار به لسان نگفته که توی طوائف قبل بعضیاش بود، مطلق انکار رو فرموده است که شامل انکار بدنی میشه که اخماش تو هم بکنه صورتش رو برگردونه و همسار زلک، انکار لفظی به شتا انواعش افعل و لا تفعل و غیر اینا میشود، موعظه بکنه، نصیحت بکنه، سرزنش بکنه، لسانم شامل اینا میشه، حتی شامل مرتبه بعدی هم اونی که آقایون در مرتبه سوم ذکر کردن که یدی باشه شامل اونم میشه. انکار بکن، انکار مطلق، نه انکار به لسان بود. صفحه 506 حدیث چهارم، همین حدیث که الان براتون خوندم، یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علیه، نگفته که لا تنکرون علیه باللسان، لا تنکرون علیه مطلق. یا صفحه 493 حدیث چهارم، باز اونجا محمد ابن الحسن قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانه و یده فهو میتون بین الاحیاء. البته این نباید اینجا می آمد، این آدرسش این همون به لسانه دیگه، این چون داره به لسانه، این اشتباهه، این آدرسی که دادم اینجا اشتباه، شاید جاهای دیگه باشه، حالا الان من آدرس جای دیگه رو ندادم که مطلق باشه که انکار کنید فانکروا، حالا همون اولی که عرض کردیم. نه حالا ما به ید کار نداریم آخه فعلا. نه درسته، اونا که درسته، اما میخوایم بگیم این ادله که انکار مطلق گفته، انکار مطلق. خب این هم به خدمت شما. پس این حالا یک روایتش که فعلا عرض کردی، شاید روایات دیگری هم باشه که من فعلا اینجا آدرسی رو ذکر نکردم. بعد طایفه دوازدهم، ما دل على حرمت مداهنت اهل المعاصی، صفحه 507 باب 8 حدیث 1 که از کافی شریف هستش. قال عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال اوحل الى شعيب النبي على نبينا واله وعليه السلام اني معذب من قومك 100,000، 100,000 نفر از قوم تو رو قوم عذاب کنه. 40,000 من شرارهم و 60,000 من خيارهم، 40,000 نفر از شرارشون ولی 60,000 تا از خیارش و خوباش. فقال علیه السلام یا رب هؤلاء الاشرار، خب اونا جا خودشون دارن، فما بال الاخیار. فاوحى الله عز وجل الیه داهنوا اهل المعاصی، اینا با اهل معاصی مداهنه کردن، یعنی تساهل کردن در صدد تغییر و انکار و ترک اونا برنایمد. موسی به دین خود، عیسی به دین ما، چه کار دیم هر موقع بکنم؟ داهنو اهل المعاصی. پس این روایت شریف دلالت میکنه بر این حرمت مداهنه. اون وقت وقتی مداهنه حرام شد، اگر این مبنای اصولی رو داشته باشیم که نهی از شی امر به ضد عام و ضد خاصش، ضد عام مداهنه ترک المداهنه است، این میشه ضد عام. ضد خاصش هر کاریه که با مداهنه سازگار نیست ولو لسانی باشه، اهم بکنه، نهی بکنه به صیغه افعل ولا تفعل، یا نه نصیحت بکنه یا شدتی کلام به خرج بده، اینا همه نقیض مداهنه است. نقیض به معنی اصولی، یعنی ضد، یعنی با اون جمع نمیشه. نه، بنابراین مسلکی کسی که میگوید نه همینطور که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، نهی از شی هم مقتضی امر به ضد عام و امر به ازداد خواستشه، بنابراین میتونه بگی وجوب رو از این استفاده بود. حالا اینم نگیم، اینم این تقریبی که عرض کردیم برای اینه که حرفیاً به قول آیون همونی که تو مدعا اخذ شده بود اثبات بکنیم، یعنی وجوبه. اما اگه دائر مدار حالا این کلمه وجوب نباشیم، میخوایم بگیم بالاخره الزام شرع داره، یه جوریه که ما چاره از انجامش نداریم. شرع به ما گفته مداهنه حرامه، عقاب میکنم مداهن را. خب بنابراین ما برای این که شامل این عقاب نشیم، مشمول این عقاب نشیم، باید چکار کنیم؟ باید کاری بکنیم دیگه، یا یکی از اون کارها این است که به لسان بگیم، حالا به هر شکلی که احتمال تأثیرش رو میدیم. بنابراین از این ادله میتونیم استفاده بکنیم که وظیفه ما در مقابل اهل معاصی ترک المداهنه هست. ترک المداهنه هم به یکی از این امور محقق میشه که یکیش همین انکار غیر، انکار لسانی است ولو به غیر صیغه افعل و لا تفعل. منتها بلا چرا اینو دارم عرض میکنم، منتها این روایت همونطور که بارها اینجور روایات یا آیاتی که از امم سابقه نقل میکنه بخوایم استدلالش بکنیم، باید به استصحاب بقای شریعت این حکم از شریعت سابقه ذم بکنیم، اگر که قائلیم به اینکه استصحاب جاری میشود که ما محل اشکال برامون، و یا اینکه بگیم دائی بر نقل اینه که میخواد بفرماد که همین حکم در شریعت ما هم هست، که این هم البته قبلا اشکال کردیم، چون منحصر نیست نقل اینجور وقایع به این که دایی این باشه. ممکنه دایی این باشه که شما نسبت به امر معروف و این کارا شل نیاید، چون در امم سابقه اصلا حرام بوده یه اینجور چیزی. اما
تعبیر در تعبیر برای تعصیب نهی از اون محسوبه؟
بله،
اینجا که در مقام تعلیل برای تعصیبه نهی از اون محسوبه؟
بله، نه، چون داره میگه اینا، میگه چرا عذاب میکنی؟ برای این کار. پس معلوم شد این کار کاریست مداهنه، امر حرامیست، امر مبغوضیست، بلو امر حلالو که نمیدون عذابشون بکن. عذاب دلالت میکنه بر این که اون کاری که انجام شده یا ترک شده یا حرام بوده یا ترک واجب بوده، از این جهت دارن عقاب میکنن. ولی عقاب
ترک کن مداهنه دلالت دارن این که کاری کنن، شاید هیچ کاری انجام نده، فقط همراهی نکنن، همین که فرق بوده ترک کن مداهنه کنن،
اون زد دام میشه، اون زد دام، زد خاصش هم هست دیگه.
دلالت نمیکنه برای اینکه اگر من
اون دیگه بحث اصولیه که شما دارید میکنید، دارید میگید بنا بر اون مبنا و الا بله، هر فعلی یه زد عام داره، از داد خاص هم داره که باش جمع نمیشه، درست؟
نه، فرمود اگر بخوام عقاب در امان باشی باید یه کاری انجام بدید.
خب
تبغیره
ما میگیم نه، هیچ کاری اگه چه نگین تساهل نکردیم.
نه تساهل،
تساهل دیگه پس نه، مداهنه تأیید نیست، مداهنه تأیید نیست،
همراهی کردن
نه، اینه که همین سهلنگاری بکنیم، کار به کارش نداشته باشه. بله بله، این همه رو میگیره دیگه، این همه رو میگه. حالا فعلا ما این همین همین عناوینی که ما داریم عرض میکنیم، این عناوین بخشیش فایدهش برای مقام بعدی هم هستش، یعنی یدی رو هم اثبات میکنه. فعلا ما در مقام فعلا بله مقام دوم هستیم دیگه، اینو چند بار که بره بده. پس بنابراین وجوب این، اینا همه مصادیق این هم که اثبات میکنه، وجوب این رو هم اثبات میکنه که اینا همه ادلاهای واجب هم، ادلاهای عقلی البته، خودو مداهنه لازمه. حالا این فردشو یا اون فردشو یا اون. نماز ظهر واجبه، حالا تو مسجد بخونی، تو منزل بخونی، مسجد اینجاش بخونی، اونجاش بخونی، اینا دیگه تخییر عقلی میشه.
اگه این سنت
های اعلان جریان به
سوخت امام صادقه
اون امت جریان داشته باشه،
این
اصل،
این رافعه اصل، اصل لا قرآن میگه در دایره اصلا جاری میشه
اینا سنت های الهی نیست، احکام شرعی است. خب سفر قسم این سنت های که سنت الهی است یا نه احکام شرعی است. خب دین یهود خودش الان خیلی فقه اونا، ولی کجا اون
احکام شرعی انجام نمیدادن عذاب
میشن؟ بله، نه این نه مداهنه نه عذاب میشن، سنت خود سنت همیشگی خدا هم نیست عذاب کردن در این دنیا.
نمیخوام بگم که سنت همیشگی سنت الهی
هستش
که عذاب
میده. کجا
میده شما؟
این دعوت نمیگه که اون یوم السبت هم این کارو میکردن، سنت خدا بوده یوم السبت.
مثال اشتباهی
شما
میفهمید، اون عوامل امتحانی بوده.
لا لا لا، صوم یهود مثل صوم ماست، نماز اونا مثل نماز. اصلش چیه؟ ما چه میدونیم؟ شاید یک کتابخانی دارن که برای ما نسخ شده شرایع سابقه. ما نمیدونیم، مداهنه شاید نشده در شریعت پیامبر، پیامبر آخرالزمان شاید مداهنه اشکال نداشته باشه، ما چه میدونیم؟
اصل یه چیزی که نمیشه نشده.
چرا نمیشه؟
اصل یه
چیزی که الهم دکاش که الهم اشکال نمیکرده، چون اشکال وارد نیست. بابا احکام شرع بله اشکال نداره، اینا حرفای شعریه که شما میفرمایید، دلیل میخواد، باید دلیل اقامه بشه، و الا هرچی اونجا بوده، هرچی اونجا بوده در ادیان دین محمد اینجوری نیستش، اونا نسخ شده. ذوقی حرف میزنید، دلیل لازم داره که اون چه که در اونجا بوده است در شریعت ما هم وجود داره، یا ما باید اطلاقاتی داشته باشیم که دلالت بر این بکنه، یا باید استصحاب داشته باشیم، یا نصوصی داشته باشیم که بگه این حکم در اون شریعت بوده حالا هم وجود داره. اگه اینا رو نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که اون حکم در شریعت ما هم هستش. خب اونا احکام فراوانی داشتن، اما این اون حکم در شریعت ما هم هست؟ نه. زهد و رهبانیت در دین ما نیست، در دین حضرت مسیح. یکی از سیدن حسورا جناب یحیی خدای متعال او رو تعریف میکنه به اینکه این سید این چه حسور بود، یعنی ازدواج نکرد. بله در اون دین خود عزوبت مطلوب بود، سید حسور توصیف میکنه ممکنه، اما در شریعت ما چیه؟ در شریعت پیامبر من رغب ان سنتی فلیس منی، احکام شرایع با هم تفاوت میکنه. نمیتونیم بگیم اگه اونجا یک چیزی بوده حالا هم هستش. یه سختگیری های گاهی در امم سابقه بوده که در امت ما این سختگیری ها وجود نداره. بنابراین نه وجوبش ممکنه مستحب مؤکد باشه یا کراهت داشته باشه مداهنه بانه، حالا این مداهنه که نمیشه مستحب مؤکد باشه، کراهت مؤکده داشته باشه، ولی حرام باشه از کجا بیدید؟ اگر شما یقین دارید با یه ارتباطی با عالم بالا دارید میتونید به این خوب بفهمید، ولی ما به قول استاد فرمود نسبت به خودش میفهمود، ولی من نسبت به خودم میگم من کور باطلم، این یقین به این چیزا و اطمینان هم حتی پیدا نمی کنم بگن که دلیل باشه. بله یه وقت عزائم اموری است که روشنه، یعنی مصلحت عقلیه و عقلاییه داره که روشن در این شریعتی نمیشه شد. مثل ظلم نمیشه گفت در یه شریعت ظلم حرام بوده برای ما شاید حرام نباشه، ظلم هر جا بود نمیشه، اما این احکام جزئی اینجوری ما نمیدونیم اینا رو. خب این به خدمت شما هست که طایفه 13 ما دل على حرمت عدم الغضب العملی و وجوب الغضب العملی، همین حدیث شریفی که خوندیم خدمت شما عرض شد که صفحه 507 حدیث یکم عنوان این بود ما دل على حرمت عدم الغضب العملی، غضب عملی یعنی در مقام عمل، نه که در قلبش غضبناک بشه خشم بکنه، غضب عملی یعنی یه کاری انجام میده که ازش همه میفهمن که این رو غضب میکنه، حالا یا لسانن یا یدن یا... و یا این که به جای این تعبیر بفرماید وجوب الغضب العملی. این همون حدیث اول باب 8 ولم یغضبوا لغضبی داهنوا اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، اینها برای خاطر غضب من غضب ننمودن. پس معلوم میشه غضب کردن یه امر واجبی است که اگر غضب نکنیم ترک واجب کردیم، یا نه خود عدم الغضب امر حرامی است. فلذا دو تا تعبیر آوردیم. این خدای متعال اینجا عذاب کردن خودش رو تعلیل میفهمه، ببین که اینا غضب نکردن، این هم با این میسازه که عنوان غضب حرام باشه، یعنی غضب ببخشید، این با این میسازه که عدم الغضب حرام باشه و چون اینا فاعل حرامن میخواد عذابشون بکنه، هم با این میسازه که غضب کردن واجب باشه و چون اینا تارک واجبن عذابشون میخواد بفرمایید. خب این یه روایت، شاید روایات دیگه هم پیدا میکنید که این عنوان در اونا مأخوذه. و اما روایت بله دیگه اون الکلام الکلام، مگر اینکه شما یه روایت دیگری پیدا بکنید که مال امم سابقه نباشه. الطائفة الرابعة عشر ما دل على وجوب تأدیب، عنوان تأدیب ادب کردن، 494 حدیث ششم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما ناشن نشا فی قومه ثم لم یؤدب على معصیتن. حالا یه دفعه یؤدب سیره از مجهول میخونیم، هم معلوم هم مجهول، هر دو رو میخوایم ببینیم معناش چی میشه. حالا فعلا مجهول میخوایم. ایما ناشن نشأ فی قومه ثم لم یؤدب علی معصیه کان الله اول ما یعاقبهم به ان ینقص فی ارزاقهم یا من ارزاقهم. اگه یک کسی در یک گروهی در یک جمعی نشو و نما کرد و این از طرف مردم اون گروه برای انجام معاصیش ادب نشد، خدای متعال این قوم رو تعدیب عقاب می‌فرماید. اول عقاب دنیاویشون هم اینه که از ارزاقشون می‌کاهد، دیگه بارون نمی‌فرسته، آب کم بیارن، ارزاق کم بی، گندم کم بیارن و هاکزا، دامهاشون از بین برن و هاکزا. در سوره مبارکه مال حضرت داستان حضرت یوسف هست که فیه یأسر الناس، قریبه به این مضمون که مردم فشرده میشن آنچنان مثل که یه لباس رو شما میفشاری که تمام آواش بیاد خوش بشه، خدای متعال گاهی همینجور مردم رو عقاباً میفشاره، گاهی هم عقاباً نیست، البته امتحاناً هست. خب این اگر یعدب بخونیم، پس این یعدب یعنی این ناشه در اون قوم گناهکاره و دیگران تعدیبش نکردن. اگه یعدب بخونیم میشه چی؟ ایما ناشن نشأ فی قومه ثم لم یعدب علی معصیه، کسی رو بر معصیتی که انجام میده تعدیب نکنه. اگه اینطور شد باز کان الله اول ما یعاقبهم اینطوری، ولی این معنی دوم یه مشکلی داره و اون است که یه نفر اگه این کارو کرد خدا همه اون قوم رو تعدیب می‌فرماید. اما معنای اول درسته، معنای اول این بوده که این یه نفر که داره انجام میده همه واجب کفایی بود که این کارو بکنن، نکردن همه واجب کفایی رو ترک کردن، همه استحقاق عقوبت دارن. بنابراین اون معنای اول که مجهول بخونیم معنایی قابل قبول و مشکلی نداره. معنای دوم بخوایم بگیم اشکال عقلی پیدا میکنه، بنابراین همین قرینه میشود برای اینکه باید اینو مجهول بخونیم، چون یه نفر به وظیفش انجام، یه نفر در قوم انجام وظیفه نکرد، به خاطر اینکه این انجام وظیفه نکرد خدای متعال همه رو عقاب بفرمایه، خب این ظلم به دیگران میشه. اما نه، یه نفر معصیت میکنه، این قوم هیچ کس رو تعدیب نمیکنه، با اینکه این تعدیب واجب کفاییه، واجب کفایی اگر هیچ کس قیام بش نکرد همه یعاقب، همه یعاقبون. بله این درست است، واجب کفایی تعریفش همینه دیگه، جزء تعریفشه. بنابراین این همون باید مجهول خونده بشه. این روایت مبارکه هم دلالت میکنه بر چی؟ بر عنوان تعدیب. نسبت به آسین ما وظیفه تعدیب داریم، ادب کردن.
وجوب رو میفهمونه تعدیب؟
بله، چون عقاب میگه میشه دیگه.
نه، تعدیب بر ترک مکروه هم آخه ممکنه، یعنی تعدیب
خب به قرینه این که گفته عقاب میشه معلوم میشه کراهت مستحب و مکروه اینا مقصود نیست و معصیت هست. خب پس بنابراین این هم عنوان تعدیب رو دلالت کرد این روایت شریف. خب تعدیب همونجور که به لسان هست به افعل و لا تفعل لسانی میشه، به انها دیگر هم میشه، به ید هم میشه، به اون قسم اول هم که عبوس کردن و اینا میشه، جا به جا فرق میکنه دیگه. اینا همه مصادیق تعدیب میتونن واقع بشن. گفتیم تا حالا 14 عنوان نوشته بودیم، گفتیم اون عبارت بل بله ولفظو به السنتکم، اگر ولفظو به السنتکم رو شما یه عنوان دیگری بگیرید خیلی خوب، و الا داخل در همون انکار به لسان میشه دیگه، این مصداقی برای انکار به لسانه، ولذا خیلی ضرورتی نداره این رو عنوان دیگری قرار بدیم. پس تا حالا این عناوین داریم. خب این عناوینی که داریم یک کلام فقط عرض بکنم نتیجه یه. ما دیدید که بررسی سندی آنچنان نکردیم، اینا رو البته قبلا این روایات رو ما بحث سندیش هم انجام دادیم در اثناء ابحاث گذشته، اما اینجا این احتیاج به این نبود. چرا؟ چون بالاخره این 14 طائفه که ما داریم جازمیم، اطمینان داریم که تمام اینا، به خصوص که بعضی صحت سندم داره، اعتبار سند داره، اینا مجعول نیست و تمام این 14 طائفه در یک امر مشترک بودن و اون اینه که اثبات میکرد که لسان به غیر افعل و لا تفعل هم جزء وظایفه. اینا همشون دلالت میکردن. بنابراین وقتی علم اجمالی داریم، اطمینان اجمالی داریم که حداقل بعضی از این 14 طائفه صادر شد، همه اونام در این دلالت که اشتراک داشتن، پس بنابراین این معنای مشترک ثابت میشه. بنابراین باید بگیم که مرتبه ثانی، اون چه که علما نامشو گذاشتن مرتبه ثانیه، که به لسان باشه، علا اطلاقهی، این هم ثبت وجوبه، این ثابته. اما حالا در چه مرتبه قرار میگیره، این بحث آخران که انشاءالله خواهد آمد. پس بنابراین این هم یک وظیفه است که ما میتونیم بگیم حتما شرعن ثابته و واجبه. و صلی الله علیه و آله.